سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرج. خدای متعال و مهربان رو سپاسگزاریم، توفیق داد به همه ما در سال جدید قمری وارد شدیم، به محرم دیگری رسیدیم، با همه امید وارد این سال جدیدی میشیم که به نام نامی ابا عبدالله الحسین علیه السلام آغاز میشه، با یاد او و نام او و خاطره او و آرمان او و هدف او. و این امید هست که انشالله در پرتو این یاد مقدس دلهای ما به نور معرفت و محبت حضرت حق بیش از گذشته روشن بشه، کدورتها از دل ما برداشته بشه، ایمان ما رونق بگیره، آماده بشیم برای طی منازل تازه، برداشتن قدم‌های جدید در زندگیمون انشاءالله. بالاخره سال قمری سال 38 دیگه، 1438، انقدر سری میره. آغاز شده این سال قمری برای مؤمنین بهار عاشقانه است، چون متصل به حضرت سید الشهدا علیه السلام و اولین ماهش محرمه دیگه که حالا ما وارد شدیم. امیدواریم از برکات فراوانی که در این ایام نازل میشه بر همه دوستان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام ماها هم انشاءالله نصیب ببریم، یک بارش فراگیر منظم بدون انقطاع از فیض و فضل و رحمت و مغفرت پروردگار متعال تو این ایام هست که خیلی باید قدرش رو دانست، انسان خودش رو برسونه و این خلاصه کاسه دلش رو رو به آسمان رحمت الهی بگیره و فیض ببره. هرچی شما استعداد نشون بدید، این ایام فیض برای شما مهیاست، که رحمت واسعه حضرت حق مظهرش سید الشهدا علیه السلام هست. من البته باید خدای متعال رو مضاعف شکر کنم که رزق محرم امسال ما رو در کنار سفره پربرکت اون حضرت در این منطقه قرار داد، در شهر عزیز بندرعباس قرار داد، در جمع شما عزیزان و در این مسجد جامع با شکوه که ما سابقه داریم با رفقا. البته خیلی قدیمه اون سابقه، ولی خب بحمدالله تجدید دیداری هم هست با رفقا که بعضیشون الان دیدیم، چشممون روشن شد. عزیزانی هم جدیدن هستن از جوانها که انشالله امسال توفیق باشه و عمری باشه این شبها، شبهای دلدادگی و عاشقی و عرض ارادت و بیداری است. انشالله در کنار هم باشیم به امید این که از اخلاص شما، صفای شما، عنایات الهی بر مجلس ما، اون هم مجلسی که در خانه خدا تشکیل میشه، اون هم مسجدی که به نام نامیه علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، انشالله ما هم بی نصیب نمونیم از کنار این فیض متوفر و فراوان و این چشمه فیاض. انشالله ما هم نصیبی داشته باشیم در کنار شما و به برکت صفای شما. از هستای متین هم تشکر میکنم که افاضه میکنن. به دوستان هم گفتم خب دیگه بالاخره فیض کامل الحمدلله، حالا ما هم از عنایت داشتن که ما هم زمینه بشیم به این مجموعه فیض شما. خب اگر خدای متعال توفیق بده ما این شبها هر شب در خدمت یک آیه از قرآن کریم هستیم. شب یک آیه است که هر کدام از این آیات بخشی از اسرار حسینی رو برای ما معرفی میکنه. در پرتو این آیات میتونیم از اون قرآن ناطق حظ بیشتری داشته باشیم انشاءالله. این مسیری است که برای جلسه ما هست. امیدوارم انشاءالله از رهگذر این ارتباط با قرآن کریم دلهای ما مهیای ارتباط بیشتر و انس بیشتر با کلام خداوند باشه انشاءالله. اما آیه امشب و شروع این مباحث، البته من دیگه عذرخواهی میکنم، ما از راه رسیده این ملاگری وقت، امیدوارم شما رو خسته نکنم امشب به خاطر همین بالاخره شرایطی که ما امروز پشت سر گذاشتیم. آیه‌ای که برای شما تلاوت شد خیلی آیه عجیبی است در قرآن، خیلی عجیبه. خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماد ای پیامبر به اونها بگو من شما رو فقط میخوام یک موعظه کنم، همین یک موعظه. از ادات حصر هم استفاده شده، یک فقط یک سخن. قل انما، به اینها هم بگو. یه آیاتی در قرآن کریم داریم که اینها با قل شروع میشه. این آیات تأکیدی درش هست. یه آقایی هم دیدم اینا رو کنار هم جمع کرده، اسمشو گذاشته قلاقل القرآن، یعنی آیات قرآنی که با قل آغاز میشه. شما یک سوره با شکوه قرآن رو همتون تو نمازاتون میخونید که حقیقتا رفعت شأن داره. اینم سوره مبارکه توحیده دیگه، میگید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، با سوره های دیگه هم آشنایید، مثل قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون. اینا حالت سوره ای داره. بعضی جام نه آیاتی است در ضمن یه سوره یا آیه است که اون آیه با قل شروع میشه. خب همه قرآن برای گفتنه، درسته؟ یعنی هر آیه‌ای که بر پیغمبر اکرم نازل شده، خدای متعال میگه اینو بگو دیگه، اینا برای گفتنه. اما اونجایی که کلمه قل آشکارسازی شده، جلوه کرده، نشسته روی جمله، این معلوم میشه مطلب مطلب حساستر و مهمتر و مورد تأکید بیشتری است. آیه محل بحث ما یک چنین خصوصیتی رو داره که در سوره مبارکه سبع هم هست. من نمیگم آیه چند که رفقا مراجعه کنن و این طرف اون طرفش هم ببینن پیدا کنن، اینا خودش خوبه برای مراجعه. این از همون قبیله. میفرماد قل، ای پیغمبر بگو. خب چیه اون مطلب؟ پیام چیه که باید برسونی؟ اینه، انما اعظکم بواحده، من میخوام شما رو فقط و فقط و فقط، این کلمه فقطش از این کلمه انما در میاد، من فقط میخوام شما رو یک موعظه کنم و بس. اگر صاحب رسالت بخواد از بین همه موعظه ها فقط یکی رو انتخاب کنه، معلوم میشه این خیلی فوق العاده است. رفقا مطلب معلوم عادی نیست، جان کلامه، اساره است، خلاصه است، فشرده است، یک سخنه شامل همه سخن هاست، یک مطلبه شامل همه مطالبه، یک پیامه شامل همه پیام هاست. مطلب اینجوری دیگه. دیدید شما گاهی وقتا به مثلا یک کسی استادی میده، شما فقط یک مطلب به من بگید. یعنی اگر شما بخواید، بچه ها گاهی به ما مراجعه میکنن، همین جوونا میگن حاجی اگه شما بخوای یه مطلب به ما بگی چی میگی؟ از بین همه این چیزایی که یاد گرفتی. سخت انتخابش، درسته؟ یعنی تو اونجا میخوای یک مطلبی رو انتخاب کنی که همه مطالب لازم باشه، مخاطبت رو ببره سر چشمه اصلی معرفتیش قرار بده. حالا اینجا بحث خدای متعاله. خدا تبارک و تعالی میخواد بنده هاش رو موعظه کنه، ولی یک موعظه واحده، یک سخن. این معلوم میشه مطلب عادی نیست. این فشرده سازی یک فشرده سازی معمولی نیست، این سخن خداست. این کار یک دانشمند نیست، کار یک عالم برگزیده ربانی نیست که بگیم نشسته کلام الهی رو کنار هم گذاشته، یک سخن رو از اون فهرست انتخاب کرده، برجسته کرده، خواسته بگه اگر من بخوام یک موعظه شما رو بکنم اینه. نه، این سخن خداست تبارک و تعالی. معلوم میشه مطلب بالاتر از این حرف هاست. اینجا دیگه اون وقت باید خیلی شما دل بدید به مطلب. فشرده سازی، لوح فشرده در هم تنیده میخواد به شما تقدیم بشه. جالبه که عزیزان من بدونن این مطلب طی دو کلمه گفته شده، یعنی این موعظه تک و تک موعظه ها این گنجانده شده تو دو تا کلمه، کنار هم قرار گرفته و تقدیم شده. اینا معجزات قرآن دیگه، یعنی قرآن کلام خداست، همینطوره، با همین ویژگی هاش. قل انما اعظكم بواحده، همه با خبر باشید، همه بشنوید، میخوام شما رو فقط یک موعظه کنم. اون سخن چیه؟ اون موعظه چیه؟ اینه، ان تقوموا لله، ان تقوموا لله. این اون جان کلامه. یک پیوست داره، یه پیوست دو کلمه‌ای داره، مسنا و فرادا. ادامه آیه، حالا من اینو برمیگردم، ادامه آیه به نظر من تأکید مضاعفه، یعنی از این به بعدش، ثم تتفکروا، بعد از اینکه اون خدای متعال اون تک موعظه رو میگه، بعد به مخاطبان توصیه میکنه حالا شما بشینید فکر کنید، این صاحب شما، این دوست شما، که اینجا تعبیر قرآن راجع به پیغمبر اکرم به صاحب خیلی تعبیر قشنگیه، در میفهمه راجع به پیغمبر اکرم تعبیر شده به صاحب، صاحب یعنی همنشین، این دوست شما، همنشین شما، قرین شما، همراه شما، رفیق شما، هم مجلس شما، یه خیلی صمیمی کرده فضا رو. او یک پارچه عقل و خرد محض، حکمت ناب و محض، در وجود نازنین او یک سر سوزن نابخردی و جهل و جنون راه نداره، عقل محض، حکمت محض، خرد ناب. شما با یک چنین کسی مواجه هستید، ما به صاحب کن من جنه. او مأموریت داره که از طرف ما شما رو بیدار کنه، بیدار کنه که آینده سختی در پیشه، حساب کتابای بسیار دشوار و سنگینی شما در پیش دارید، وظیفه او اینه. اینم میشه قسمت ادامه آیه، پس میبینید تأکید مضاعف. حالا متن پیام چیه؟ متن پیام این شد که خداوند تبارک و تعالی میخواد ماها رو یک موعظه کنه، فرمود اون موعظه واحده تک و ممتاز عبارت است از این که ان تقوموا لله، ان تقوموا لله. چجوری معنی کنیم این کلمه رو؟ میدونید کلمات وقتی فشرده سازی شده است ترجمهش هم خیلی سخته، ترجمه آسانی نیست. شما رو من موعظه میکنم که به خاطر خدا قیام کنید. این اصل همین دوتا کلمه همینه، تقومو لله، به خاطر خدا برخیزید، قیام کنید. اون دو کلمه که گفتم ادامش هست اینه که دو نفر دو نفر یا حتی تنهایی، مثنا و فراد، چه دو نفری چه تک نفری، برای خدا قیام کنید. ان تقوموا لله مثنا و فراد. ادامه آیه هم که براتون خوندم که ثم تتفکروا، بدونید این کسی که این پیام رو برای شما آورده چه کسیه، فکر کنید. دریای بیکران و با عظمت علم و حکمت و معرفت و خرده آمده برای بیدار کردن شما. خب بزرگان ما، اونایی که رفتن سراغ قرآن کریم و سعی کردن با قرآن انس بگیرن، رفیق بشن، تدبر کنن، تأمل کنن، سعی تلاش کردن از این ظاهر عبور کنن، وارد اسرار قرآنی بشن، از این آیه خیلی مطالب استخراج کردن. از همین دو کلمه ها، از این انتقومو لله، خیلی مطلب استخراج کردن. نکته های ناب، درجه یک، سازنده. مثلا از این آیه استفاده کردن که این آیه دعوت می کند انسانها رو به بیداری، دعوت به بیداری، به یقظه است. عرفاء بالله، اهل سیر و سلوک، این آیه رو ناظر به منزل اول از منازل سلوک الله تبارک و تعالی می دونن. برخیز، بیدار شو، از خواب غفلت بیدار بشید. یعنی این دعوت به بیداریه. وقت بیدار که شما شدید، تازه میشه اول حرکت، میشه قدم اول، منزل اول. که عرض کردم میگن منزل اول منزل بیداری است. بیداری هم یعنی با تعبیر یقظه ازش استفاده میکنن. این انتقومو لله، به نام خدا، برای خدا، به سوی خدا، به اذن خدا برخیزید. انتقومو لله. از قیام، یعنی بیداری از خواب غفلت شخص مؤمن، میگن این آیه کریمه دعوت میکنه. از اینجا این مثالش بود که عرض کردیم، تا بیداری جامعه از غفلت ها، تا بیداری بشریت. رفتن جلوتر میگن این مربوط به اون منزل اوله. اگر کسی حالا بیدار شد، اگر جامعه بیدار شد، به خود آمد، از اون حالت خفتگی و غفلت و رکود و ایستایی خارج شد، حالا این آیه باز میاد بالا سرش. میگه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله. حالا که بیدار شدی، حرکت، راه بیفت، حرکت کن. این آیه ازش استفاده حرکت هم میشه، نه فقط بیدار شو، حالا میگه راه بیفت. به اون کسی که راه افتاده، حالا کسی فرض میکنیم از خواب غفلت بیدار شد، به خودش آمد، توجه کرد به این که من انسانم، سرمایه های عظیم الهی تو وجود منه، متوجه شد که خدای متعال این عالم رو برای من خلق کرده، متوجه شد به اون مقاصد عالی، متوجه شد که مرگ در پیشه، متوجه شد که حسابی هست، کتابی هست، متوجه شد جواب دادنی در پیش هست. غرض همین توجه در او پیدا شد، شد بیدار شد دیگه. حالا بهش میگه حالا که بیدار شدی، راه بیفت، وای نستا، سیر کن. حالا اگر کسی حرکت کرد، راه افتاد، چی؟ باز این آیه میاد بالا سرش میگه قل انما اعظکم بواحدتن ان تقوموا لله. از این آیه کریمه نشاط در حرکت، سرعت در حرکت هم استفاده میشه. به اون جامعه ای که تو خواب غفلت بود، گرد مرگ به سرش پاشیده بود، حالا که به خود آمده میگه حالا بلند شو رو پات وایسا، حالا حرکت کن. راه افتاده میگه سرعت بگیر، ادامه بده، خسته نشی. خلاصه آیه آیه عجیبیه. جالبه که برادر و خواهرای عزیز من بدونن اولین پیامی که امام راحل عارف بزرگ عظیم الشأن ما نوشته سال 30 نمیدونم چنده، اولین نامه ایست که نوشته خطاب به امت، یعنی خیلی قبل از جریان 15 خرداد و قیام 15 خرداد. اون نامه رو شما مراجعه کنید ببینید، نوشته بسم الله الرحمن الرحیم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله. با این آیه شروع کرده، یعنی نهضت اسلامی، انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و حرکت اسلامی در زمان ما با سرمشق همین آیه کریمه در اون پیام امام راحل عظیم الشأن و عزیز ما آغاز شد که شد سرمنشأ تحرک و بیداری دیگه. حالا طول کشید تا مقدمات اون بیداری انجام شد و بعد حرکت جمعی مردم ما آغاز شد، پیوستند، دست به دست هم دادن و خب دیگه اون شد که شد و امروز شما استمرار این بیداری عظیم و جمعی رو دیگه نه فقط در ایران، دارید در اقصا نقاط عالم مشاهده میکنید. رفت، یعنی این موج، این بیداری رفته الان به اقصا نقاط عالم، داره همینجور حرکت ایجاد میکنه، جنبش ایجاد میکنه، بیداری ایجاد میکنه، تحرک ایجاد میکنه. خدا حفظ کنه آقای شیخ زکزاکی رو، هیچ کس باورش نمیشد تا قبل از جریان نیجریه و حمله‌ای که به اون حسینیه شد و شهادت جمعی از ارادتمندان امیرالمؤمنین علیه السلام که سال گذشته این اتفاقی که افتاد، قبل از این جناب عالی خبر داشتید که نیجریه خبرایی هست؟ خبری نداشتید که. خبر داشتید امام ما رو اونجا بهتر از ما میشناسن؟ نه، چه خبری داشتید؟ ما چه خبری نداشتیم. من از خیلی ها پرسیدم، از بعضی از کسایی که دستی هم در این مطالعات و پیگیری های مسائل رو گفتن، ما یه چیزایی میدونستیم، اینجوری ها خبر نداشتیم، در این سطح اصلا نمیدونستیم. که بله، در اون جریان انقلاب اسلامی یا آقایی که داشته نمونم مهندسی میخونده، برق امام گرفتدش، یه مثلا جوان تازه به دوران رسیده سیاه پوست مال اون طرف آفریقا و این همه مسیر طولانی با دسترسی های اون زمان، این برق او رو گرفته، جذب شده، آمده، فهمیده، بیدار شده، شیدا شده، عاشق شده، معرفت پیدا کرده، حوزه‌ای شده، طلبه شده، نشسته پای این مکتب، چنان این زیبایی این پیام دل و جان او رو گرفته، جذبش کرده، دنیای او رو دنیای دیگه ای کرده، بعد این آدم شده یک گلوله آتشین از بیداری و معرفت و عشق، شلیک شده به قلب آفریقا. از کجا؟ از قم، از مکتب امام، توی این حرکت. انما اعظكم بواحده. بعد چی کار کرده؟ بعد یک لشکر درست کرده اونجا به وسعت نیجریه. اسمشون چیه؟ اسمشون هست خمینیون. از اینجوری میشناسن. اینا کیان؟ اینا خمینیونن. که وقتی سازماندهی اینا رو دیدن، ببینید تو قصه اربعین شما بودین، لابد اربعین رو باید درک کرد. اربعین سالار شهیدان رو خدا روزی کنه، باید انسان برسه. عالمیه برای خودش، یک داستانیه، یه سیریه، یه سلوکیه، یه عوالمی داره برای خودش. اینا یه دفعه دیدن، اخیراً اینجوری شده، دفعه دیدن یه جمعی حرکت کرده از نیجریه، پاشده آمده سیاه پوستا یا عاشق عبا عبدالله، پاشدن آمدن شرکت کردن تو مراسم اربعین. جمعیت انقدر بزرگ شده، سازماندهی، این یه گوششون اومده ها. بعد اون کسایی که نتونستن بیان، که سر از میلیون ها میزنه، اونایی که نتونستن بیان به عنوان جمعیت جامانده، الان اخیراً گاهی میگیرن گروه بازماندگان از اربعین، اونجا برای خودشون یه مسیری رو طراحی کردن که حالا ما اینجا پیاده روی کنیم به عشق حسین ابن علی علیه السلام. رو سینه هاشون عکس امام، چه امام راحل چه امام حاضر، رهبر عظیم و شأن ماست، تو قلبشون. لباساشون با عکس این هاست. این یه دفعه آشکارسازی شد، یه مثل یه گنجی که یه دفعه ریخت بیرون. بعد همین آقای زکزاکی خطاب میکنه در اون سخنرانی، این جمله رو گفت، خطاب به سید الشهدا علیه السلام، گفت آقا جون اگر در کربلا شما فقط یک جون داشتید، جون همون غلام سیاه مشهوره، فقط یه جون داشتید که جانشو به قربان شما کرد، گفت من میخوام این خون سیاه هم قاطی بشه با خون تو حسین جان، میخوام بپیوندم به شما، من امروز عرض میکنم، خطاب به ابا عبدالله، یا ابا عبدالله شما امروز در نیجریه میلیون ها جون دارید آماده شهادت. رفت آقا این موج بیداری همینجور دامنه خودش رو باز کرده، رفت جلو. قل انما اعظکم بواحده پیغمبر اکرم، پشتوانه داره، مبنا داره، اساس داره، ریشه داره، هویت داره، یه سخن عادی نیست. تو برو به میدان رسول ما، تو برو رسول بیداری باش. این انسانهای خفته، این استعدادهای خفته رو بیدار کن، فطرتها رو بیدار کن، جانها رو بهاری کن، از این افسردگی اینا رو بیرون بیار. پیغمبر آمد به میدان، پیغمبر برای بیدار کردن انسانها و بعد تولید حرکت اجتماعی، چون گفت مسنا و فرادا، گفت تک هم موندی باید حرکت کنی، اما حرکت اصلی حرکت چیه؟ جمعیه. مسنا دو، حداقل جمع ما کنار هم بشیم، دو نفر که شدیم میشیم جمع، تا قبلش یکیم بعد میشیم دو، این دو یعنی حرکت اجتماعی. که حالا اینجا مطلب دقیقه که اول گفته دو بعد گفته یک، اگه نشد یک، اول جمعی حرکت کنید، موضوع بحث یک شب دیگه من هست، انشاءالله اینو عرض میکنم. پیغمبر ما برو اینا رو حرکت بده، تو رسول بیداری خلقی، اینا رو بسیج کن در راه خدا، خداییشون کن، قیام لله داشته باشن، توحیدی حرکت کنن، موحد بشن، حرکتشون رنگ خدایی داشته باشه. پیغمبر اکرم برای این که نفوس خلق رو بیدار کنه، سرمایه عظیمش قلب بیدارشه، که قلب عالم امکانه بیداره، و اون نفس حقشه که وقتی اومد به میدان، اون کرد که کرد، اون شد که شد. هر کس صادقانه خودش رو در معرض نسیم این موعظه بیدار کننده قرار داد، وجود زمستانیش بهاری شد، بهارها شد. سلمان ها و ابوذر ها و یاسر ها و دیگران و دیگران از اونجا درست شدن، بلال از اونجا شد. تو برای بیداری خلق که این همه شیاطین جن و انس دست به دست هم دادن که اینا خواب باشن، در خواب شهوت، در خواب حیوانیت، در خواب بهیمیت، در خواب بیخبری، همه دست به دست هم دادن دارن آمپول غفلت به اینا تزریق میکنن که اینا خواب بمونن. برو اینا رو بیدار کن. سرمایه تو برای بیدار کردن این جماعت چیه؟ پیغمبر اکرم سرمایه‌اش رو روز مباهله آورد به میدان. مباهله. نصارای نجران صبح که قرار گذاشته بودن تو میدان مباهله، مشاهده کردن، دیدن اون بزرگشون قسیس اعظمشون گفت نگاه کنید ببینید اینا چجوری وارد میدان مباهله میشن. اینجا بحث نفرین کردنه، میخوایم هم دیگر نفرین کنیم. او دعوت کرده، گفته اگر حالا که زیر بار حرف حساب نمیجید بیاید هم دیگر نفرین کنیم. گفت نگاه کنید صحنه رو، ببینید پیغمبر با کی میاد. اگه دیدید با ساز و دهل و خدم و حشم و یار و انصار و شلوغ پلوغ اومد، ما میریم. اگه طور دیگری شد منو خبر کنید. اینا آماده ایستادن تا پیک بیاد. چند دقیقه بعد، چند ساعت بعد پیک آمد، گفت براتون خبر آوردم. گفت خبر چیه؟ گفت پیغمبر داره میاد وارد صحنه مباهله بشه. خدا لعنت کنه آل سعود رو، مسجد مباهله رو اسمش عوض کردن. نمیم شما رفت یه وقت مشرف شده باشید، عمره ی حجی، نامردا هیچی نذاشتن از این آثار بمونه. همون جایی که مباهله اتفاق افتاده الان یه مسجد هست، مسجد مباهله، اسمش رو تغییر دادن که اصلا این اثر برداشته بشه، ولی اهلش میدونن. گفت آقا خودش داره میاد، جلو داره حرکت میکنه. یه بچه در آغوششه، یه بچه دیگه هم هست 4-5 ساله، یکی در آغوشه، یه بچه دیگه دستشه، یه خانوم پشت سرشه، یه آقام پشت سر. با این هیئت داره میاد وارد بود. گفت جمع کنید آثار عذاب داره آشکار میشه. به خدا و قسم این هیبتی و هیئتی که من در او میبینم و این نشانه حقانیتی که در او میبینم، اگر او دست به آسمان بلند کنه، اگر او نفرینی بکنه، اگر او دعایی بر علیه ما بکنه، احدی زیر این آسمان کبود از مسیحیان باقی نمیمونه. جمع کنید بریم تسلیم. دستا رو بردن بالا، شد روز مباهله. پیامبر برای بیدار کردن بشریت تا قیام قیامت مسئولیت داره. پیامبر خاتمه، یعنی دیگه بعد از این خدای متعال پیغمبری نمیفرسته. و خاتم النبیین، این پیامبر خاتمه دیگه، پیغمبری بعدش نیست. مسئولیت او تا دامنه قیامت بیدارگریه، حرکت بخشیه، رنگ خدایی دادنه. این جماعت گسترده و متنوع بشریت رو به خود آوردنه، کارش اینه. سرمایش برای بیداری خلق چیه؟ سرمایه پیغمبر اکرم مکتوبش قرآن کریمه، برای بیدارگری و حرکت بخشی و سرعت بخشی و سبقت بخشی و و به مقصد رساندن قافله بشریت، کارش اینه پیغمبر اکرم. دوم اهل بیتن سلام الله علیه مجمعین، اینا سرمایش علی ابن ابی طالبه. سرمایه پیغمبر برای بیدار کردن خلق فاطمه است، برای سیر دادن، برای سرعت دادن، برای سبقت دادن، برای به مقصد رسوندن فاطمه است سلام الله علیها. همونایی که یوم المباهله رفتن در میدان، سرمایش حسن ابن علی است، سرمایش اینه که داره با اینا وارد میدان مباهله میشه، و سرمایش حسینشه صلوات الله و سلام علیه مجمعین. اینه ممکنه برای اون بیداری نهایی زمان زیادتری لازم باشه، اینا دست در نمیدارن، بقیت اللهی دارند صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، که کار او به انتها رساندن این فرمان خداست، ان تقومو لله، کار او اینه که این برنامه رو جمع کنه، او میشه خاتم الاوصیا، خاتم الانبیا، خاتم الاوصیا، کار او جمع بندیه، این کارو خواهد کرد. یه روزی رو عرایزمو جمع کنم، بشریت خواهد دید که اون روز کل این کره خاک بیداری توحیدی درش جریان داره. یه روزی رو این کره خاک خواهد دید که فقط و فقط جامعه بشریت در برابر حضرت حق سر تعظیم فرود میاره و سر به سجده میگذاره، تمام تواقیت در هم شکسته، تمام بت‌ها متلاشی شده، اون بیداری بزرگ و نهایی مقصد در پیش، ان تقومو لله، به اون راه بیفتید، قافله بشریت رو به سمت اون روز بزرگ حرکت بدید. سرمایه تو قرآن و عطرته، اما در بین عطرت، در بین اهل بیت، سرمایه ویژه تو کیه؟ کیه؟ اونی که تو با او باید این موج بیداری رو گسترش بدی، اونی که سایر اهل بیت هم با نام او وارد میدان میشن، به اسم او حرکت میدن، اونی که خود خاتم به نام او حرکت رو پیش میبره، اونی که خاتم الاوصیا هم به نام او پیش میبره، اونی که سید الاوصیا امیر المؤمنین هم به نام او و با او. این سرمایه، سرمایه ویژه اسلامه، سرمایه ویژه پیغمبره، برای حرکت بخشی به سوی خدای متعال، برای حرکت بخشی به سوی مراتب توحید، برای حرکت بخشی به سوی سعادت ابدی و سعادت دنیایی و آخرتی. اینه سرمایه ویژش چیه؟ پیغمبر اکرم نشسته بود بالای منبر، نشسته بود بالای منبر. من نرفتم جلوتر که بگم این اون سرمایه مخصوصه خود خدای متعاله، خود خودش، که به ساق عرش اون جمله مخصوص رو نوشته که اهل عالم با خبر باشند و بشند، هر کی خدایی بشه با خبر میشه از این راز، از این راز سر به مهر سر در میاره. چیه قصه؟ کیه اون سرمایه مخصوص که پیغمبر اکرم رو منبر نشسته مشغول خوندن آیات وحیه، جماعت سحر کلام نبوی اینا رو گرفته، قلبشون فشرده است، دارن آیات قرآن رو میشنون از لبان مقدس پیامبر رحمت. یه بار دیدن پیغمبر ساکت شد، چشمش دوخته شد به سمت در مسجد، سخن رو رها کرد، شگفتا منبر رو رها کرد، شگفتا سراسیمه به سمت در حرکت کرد، سر مردم همراه با پیغمبر به سمت در برگشت. کیه؟ چیه؟ چند لحظه بعد دیدن پیغمبر اکرم با کودکی در آغوش به سمت منبر داره برمیگرده. حسین بود. جلوی در مسجد از شوق دیدار پیغمبر دویده، به زمین خورده، پیامبر رو بیتاب کرده. بهانه خوبی پیدا شد برای معرفی حسین در برابر چشم این جماعت. ببینن، دیدن پیغمبر برگشت، بچه در آغوش پیغمبره، داره نوازشش میکنه، عاشقانه بهش نگاه میکنه. با سرعت برگشت به سمت منبر، بر کرسی منبر نشست. بچه حالا در آغوش پیغمبره، رو دامن پیغمبره، نشسته رو دامن پیغمبر. کار عجیبی کرد رسول اکرم و چیز عجیبی گفت، خیلی عجیب. یک دست رو جلوی چشم این جماعت، این رسول خداست، حرکاتش همه مبتنی بر حکمت و عصمته، عاطفی پدر بزرگی و نوه و بچه و اینا نیست. حالا بچه وارد شد خورد زمین، چیزو اتفاقی نیفتاد، این همه هستن نوازشش میکنن. اینکه منبر رو ترک میکنی، خواندن آیات و قرآن رو ترک میکنی، خبرایی هست. یک دست رو گرفت زیر چانه و این نازدانه، دست دیگر رو زیر سر رو او قرار داد، جلوی چشم همه لبها رو پایین اوورد، صورت ماهش رو و لبهاش رو بوسید. بعد سرمست از این بوسه، وقتی سر رو بلند کرد، گفت این جمله ای رو که گفته، فرمود حسین منی و انا من حسین. بعضی از عبارات، عذرخواهی میکنم من یه چند دقیقه اضافه گویی کردم، این جمله رو بشنوید، عرض من اینجا تمام میشه. گفت همین تعبیر، در بعض از عبارات دیگه نوشتن حضرت فرمود انا من حسین و حسینون منی، الله اکبر. گفتن خب این که حسین از منه که خود تعریف داره، یعنی از وجود من، از فکر من، از قلب من، از حقیقت من سرچشمه گرفته، وجودش، هویتش اینجوریه. حسینون منی معلومه، اما انا من حسین یعنی چی؟ عجب، صاحب رسالت میگه من از حسینم، چه خبر میخواد بشه؟ من یه حسین کیه و چه میخواد بکنه؟ ماجرای او چیه؟ اگر این جمله رو حضرت اول گفته باشن که شگفتی بیشتره، که فرموده باشه انا من حسین و حسین منی، من از حسینم، بعد این جمله رو حضرت فرمودن که اینجا نوشته احب الله، این ادامه همون جمله است، احب الله من احب حسینن، فهمود هر کی عاشق حسین من باشه خدا دوست داره اوست، یا دعا یا گزارش. سرمایه پیغمبر که میگه انا من حسین، یعنی رسالت من، امتداد بیداری خلق، به نتیجه رسیدن مقاصد، شکلگیری بیداری عظیم جامعه بشری، نه فقط جامعه اسلامی، جامعه بشری، به نام نامی حسین اتفاق خواهد افتاد. این اون روز رو منبر پیغمبر گفت، تا معلوم بشه امروز وقتی حضرت وارد کربلا میشن، بناست کربلا دهو الارض دومی بشه برای بشریت، که زمین خدا برای بندگی، این بار نه از پای کعبه بلکه از کنار قتلگاه حسین علیه السلام، حالا بناست گسترش پیدا بکنه، عرصه بندگی و زندگی توحیدی و حیات انسانی و حیات طیبه به سراسر عالم برسه. اینه. اون وقت شیخ زکی میگه حسین جان اون روز اگر یک جون فقط کنار تو بود، امروز بیش از 20 میلیون جون آماده شهادت تو در نیجریه فقط داری. آقا جون این موجه بیداریه که رفته. ایران مبدأ بود، امیدواریم عقب نمونیم. مالا نگرانیمون چیز دیگه است. کار رفته جلو و داره میره با سرعت. با حسین این کار به مقصد میرسه. السلام علیک یا ابا عبدالله. انشالله این موعظه قرآنی بخوره به قلب ما، ما رو هم حرکت بده، سرعت بده، بیدار کنه، به خود بیاره، خود حسینی ما رو به میدان ببره انشالله. زینب سلام الله علیها نشسته. حالا ببینید امتداد اون مجلس پیغمبر رو و اون بیداریه رو حالا ببینید. حالا حسین علیه السلام بشریت رو چگونه بیدار خواهد کرد؟ سرمایه حسین کیه و چیه؟ چه سرمایه هایی داره که این شبها شما هر شب به نام یکی از اونها میشینید؟ چه سرمایه ای داره؟ نوشتن مقاتل که زینب سلام الله علیها یه وقت نگاه کرد، مشاهده کرد، دید سر مطهر ابا عبدالله علیه السلام بالا اینه ایزست در برابرش. حالا این تو کوفه است ظاهرن. نگاه کرد، شاید همونجاست که زبانش بند اومد، داشت سخنرانی میکرد، ساکت شد. این سر حسین علیه السلام سر حجت خداست، این عزیز فاطمه است. همینجور شروع کرد با او سخن گفتن، با شروع کرد حرف زدن. یا هلالن لبمستتم کمالا، چقدر زود غروب کردی ماه زینب. حالا داره حرف میزنه. این کلمه هلال هم اونجا قصه ای داره، بعدها براتون میگم که یعنی چی هلال. نگفته بدر ای ماه شب چهارده زینب، میگه هلال ای هلال زینب. مگه این صورت چی شده بوده که هلالی شده؟ بعد همینجور داره صحبت میکنه، آقا یه جمله دیگه هم گفت، گفت ما توهم تو یا شقیق فعادی ان هازا مقدرا مکتوبا. همه قصه ها رو به زینب گفته بودن، من آمادگیشو داشتم، اما اینو نگفته بودن که من سرم به سلامت، تو سرت بالا که نیست. چنین چیزی رو به من نگفته بودن. ما توهم تو. آقا به اینجا که رسید زینب یه دفعه دید این بچه تو آغوشش داره پرپر میزنه، رقیه رو میگم، داره همجور پرپر میزنه بچه، اصلا داره از بین میره. چه خبر شده؟ این کیه؟ این که سر بابا جون منه. آقا یه دفعه آهنگ کلام زینب عوض شد، یا اخی فاطمه فقیرت کلم ها، داداش جون یه کلمه با این بچه حرف بزن، الانه که قلبش ذوب بشه، الانه که قلبش ذوب بشه. عرض کنیم زینب جان تو خرابه پس چی شد؟ اون وقتی که این سر مطهر اومد رو دامنه رقیه چی شد؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خدای متعال رو قسم میدیم به حق حضرت رقیه 3 ساله بزرگ، حوائج همه مؤمنین و مؤمنات رو در سراسر عالم، همه عشاق الحسین رو مخصوصا در این محفل نورانی، حوائج امام زمانمون، حوائج رهبر عزیزمون، حوائج همه خمینیون رو در عالم به لطفش و کرمش برآورده بفرماید انشاءالله. السلام علیکم.
علی محمد و آل محمد و آل محمد.